بسم الله الرحمن الرحیم. بعد در بیان خواطر و افکار محموده و احسان آنهاست.
افکار محموده، فکرهایی که آدم میکنه، بعضی ها پسندیده است، ولی فکرهایی که میخواد مثلا سر کسی کلا بذاره، هیله کنه، مکر کنه، اونا مذمومه است. گوش بدید خوب که ببینه چی میخونه. بفرمید.
اول ذکر قلبی و یاد خدا در دل، دوم تفکر در مسائل علمیه و معارف حقانیه، سوم تذکر بی‌وفایی دنیا و عبرت گرفتن از گذشتگان، چهارم تأمل در عجایب صنع پروردگار، پنجم تذکر احوال و اعمالی که از خود آن شخص سرزده است، اما تفکر در عجایب صنع الهی از شرافت آن امری است که بر هر کسی ظاهر است و شکی نیست که بر دست خلوت انسانی نیست مگر همین و از برای احدی ترقی از عزیز نقصان به اوج کمال ممکن نیست مگر به این و این سر کلید خزائن اسرار الهیه و مشکات انوار قدسیه است. از این رو حق تعالی می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اولم نتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، و می فرماید فاعتبروا یا اولی الابصار ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الليل و النهار در آیات لأولی الالباب. از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله حدیث فرمودند تفکر در یک ساعت بهتر است از عبادت یک سال، و نمیرسد به مرتبه تفکر مگر کسی که خدا او را مخصوص توحید و معرفت کرده باشد. و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام حدیث که فرمودند فکر آمینه حسنات است و کفاره سیئات و روشنی دلها و وسعت خلق، و به وسیله آن میرسد آدمی به آنکه صلاح امر معاد است. و از حضرت امام علی بن موسی رضا علیه الله السلام حدیث که فرمودند عبادت به زیادی نماز و روزه نیست، بلکه عبادت تفکر کردن در امر پروردگار است. برگی در اندام سر در نظر دوشیا هر برمش دفتری است.
بله، بهترین کتاب اخلاق این کتابه که همشهری ما نوشته. من اجدادم کاشی بودن، در دوار اقواق ملا حیب الله اسم اجداد من هست، ملا ممدلی مشتهد جد من بوده که قبرش در قم، که جد من آم زحمت که آیت الله زاده کاشانی که تشریف دارن یادشون نی، والدشون و آیت الله کاشانی جلد من دیده بودن. وقتی من میام اینجا نماز 75 قمری، آیت الله کاشانی تشریف را منزل به حاج خانم خانوادهشون که هر دوشون خدا غریق رحمت بفرماد، درجات آیت الله کاشانی هم عالیست متعالی بفرماید، فرمودن این آقا که اومده اینجا پیش نماز شده نوه آم زحمت جد من آیت الله کاشانی، وقت آم زحمت وصیت میکنه من بر این قوم علی ابن جعفر تو قبر جدم دفن کنی. آم زحمت تاجر بوده، کارم سر خوده، پالته بلند و ریش حنای قرمز و سفید رو بوده، قد بلند و جز رؤسای روزه کاشیا بوده در مسجد جامع تهران و از مریدای آیت الله کاشانی هم بوده. خوب آیت الله کاشانی ایشون رو میشناخت. بعد من خوشحالم گاهی یادم میاد کاشی هم، چون کاشان غیر شهر دیگه است، مثلا رشتی بودم اینقدر خوشحال نبودم، یا اهل مازندران بودم و اهل اسلام شهر بودم و نمیدونم درغوزآباد و کاشان ریشه داره آقا. حالا یه قصه از ملا مهدی نراقی بگم براتون، ظاهرا سنی در اونجا نداشته باشه، شهر مذهبی، یعنی مذهبی تری شهرهای ایران کاشان، آثار باستانی برید سر قبر فیض کاشانی برید، پدرش برید، آیت الله هاشم محمد قروی کاشانی قبرش میده، مرحوم آیت الله یثربی قبرش حبیب موسی، اینا رو بپرسید برید. محتشم کاشانی چقدر عالیه آقای بازدار، نرفتی سر قبر محتشم؟ همین که شعرهای محرم کتیبه نوشته کشتی شکست خورده طوفان کربلا، از آب هم مزاویقه کردن کوفیا، شعرهای محتشم آداب طلاب بخونیم. آخرش که خوابی که مقبل دیده و رسول خدا شب عاشورا محتشم و صدا میکنه بیا روز بخون برای ما، و اونجا 5-6 صفحه اواخر آداب طلاب ما 3-4 صفحه خوابی که مقبل دیده، مقبلم شاعر بوده، اون خیلی خوندنیست. من روزای عاشورا میخونم، درس سال گذشته نخوندم، اگه زنده بودم امسال میخونم از رو کتاب، خیلی قصه عجیب. محتشم بهترین شاعرها بوده که مورد قبول درگاه اهل بیت شده شعراش، از آب هم مزایقی کردن کوفیان خوش دار. وصیت میکنه منو تو قبر جدم ببرین دفن کنین. آشخانایی خندقادی گفت 20 تومن پول نقره به من دادن، من جد شما رو با الاغ بردم. خب ماشین نبود اون تاریخ، این قصه مال 84 سال قبل. جد من 84 سال فوت کرد، قبل از تولد من جد من فوت کرد. آشخانایی خندقادی که توی محل روز خان بود، پدر زن حاج حسین خندقادی بود، ایشون گفت ورثه جد شما 20 تومن پول نقره، اون وقتا نقره های قدیم که حالا نیست، به من دادن. من جد شما رو رو الاغ گذاشتم، با الاغ رفتیم قم علیور جعفر، قبر جد شما رو شکافتیم که جد قبر جد شما رو شکافتیم که جد شما رو بذاریم دیم بدن تر تازه، یعنی قبر مولا ممدلی جنازه تازه بوده. جد من آشخرنقی گفت ما پوشوندیم قبر رو، یه قبر دیگه برای جد شما تهیه کردیم، چون اون قبر بدن تازه بود. غسل جمعه کسی بکنه بدنش نه، من مقیدم غسل جمعه رو، شما مقید باشه یه جوری برنامه‌تون جور کنین که جمعه ها قبل از ظهر، اگه من پنج شنبه همون برم صابون بدم جمعه رو مقیدم برم یه غسل بکنم. قاطی غسل جمعه هم دو تا غسلم اضافه میکنم، غسل توبه و غسل نشاط. یادتون باشه نشاط یعنی چه؟ یعنی نماز رو با حال بخون، مثل اسکناس دیدی چه با نشاط میشورن بعدی نو اگه کیف میکنه، اگه نمازم با نشاط بخونی خوبه. بله ما رمضان با نشاط دعای ابو حمزه بخونی، دعای افتتاح بخونی، شب جمعه دعای کومه رو. پس این غسل نشاط یادتون باشه، عروه داره این مسئله رو. اگر دست خالی هم نبودی خب اونم زمین بکن، جنابت رو اول بگو، شما جوان ها گاهی جمعه غسل جنابت محتاجید، اول بگو جنابت بعدم توبه و نشاط و اینا رو زمین بکن. غسل های مستحبی رو هم میکن، میتونی یه غسل بکنی چند تا نیت کنی. حالا اگر روز جمعه رفتی یادت نبود امروز جمعه است، غسل جنابت کردی اما غسل جمعه نیت نکردی، این اختلافیه. آقای بوجهی میفرمیدن غسل جمعه نکردی، ولی مراجع دیگه میگن همون 300 آمد 90 هم پیش ماست، همین که گفتی جنابت اونم حسابه، این اختلافیه، باید به رساله مرجعتون مراجعه کنین که آدم باید موقعی که غسل میکنه همه غسل رو یادش باشه، یه غسل بکنه به نیت 4 تا 3 تا دست به مردم زده قاطی بزنه. یه کسی رو دار میزدن نگاه کرده مستحب غسل، اونم زمین بزنه مستحب. آدم اگه کسی رو به دار زدن نگاه کنه غسل کنه، غسل مستحبی، یا روز مبعث غسل مستحبی وارده، شب نیمه شعبان غسل وارده، روز نیمه شعبان مفاتی نگاه کنین، خیلی ما غسل مستحبی داریم. اگر غسل واجب به گردنته غسل خب بسه، ما چون درس شرایع هم داریم و عربه هم داریم و بعدم روز تفسیرمون سوره یوسف، باید همه رو کم کم یه لقمه یه لقمه کنیم که ساندویجیش کنیم و بریم. چون قدیم این مجلس دو درس بود، یه درس مال بالایا یه درس مال پایینا، 2-3 سال دیگه آقای نصیری ادغام کرده، چون منم حال ندارم دو کلاس. الان اینجا پای یک حتی پایه شاید کفایه پای چنده، 10 یا 9 10، از پای یک اینجا داره تا پای 10. الان اینا بعضیشون دیگه غریب الاشتهادن دیگه، کفایه میخونن بعد برن قم انشالله برای اجتهاد. ولی عده ای هم امسال است 600 نفر مراجعه کردن، 100 نفر رو آقای نصیری قبول کردن. باید نورانی باشه شکلاشون رو سوا کنن، هندونه رو قدیم میخواستن بخرن اول شما یادتونی تلنگر میزدن، بعد اگه مثل دنبک صدا میداد بعد دستش میگرد، اگه جیرینگ صدا میکرد میفهمید این سرخ و آبدار رو میده، اگه مثل قلب مومن سفید بود میده شما. ما هم طلبه رو تلنگر میزنیم، این مدرسه مثل جای دیگه نیه، هر کورو کچلی رو طلبه کنن. اونا که بعدها تیربارون میشن. شماها اگر کسی بخوان بکشنش ما طلبش نمی کنیم. بعضیاتون هم حاجی باجی چرا ما رو قبول نکردن، نمیدونن که من میدونم شما تیربارونی، باید بری تیربارونی ما قبول نمی کنیم. او در زیر آقا من بیرون کردم شهید مطهری کن، اومد اینجا انقلابی هم بود، من میترسیدم بیرونش کنم. از قیافش میفهمیدم که این تاریک قیافه، یه بلایی به سر اسلام میاره. اما چون انقلابی بود من میترسیدم بیرونش کنم، و اگه بیرون کنم اینا میگن آقای مشتری ضد انقلابه، ما هم دیگه میترسیدیم. تا اینکه یه روز عصبانی شدم، نمیدونم دیر پای درس اومد چی اومد، گفتم برو بیرون ای منافق، برو بیرون. بیرونش کرد گودرزی، رفت پیش یکی از پیشنمازا از من شکایت میکنه. تا وقتی که گودرزی رو شهید مطهری رو شهید کرد و بعدم تیربارون شد و بعد لنگ انداخت، بارکالله آقای مشتری، تازه از چرتشون پاره شد و فهمیدن که بنده گودرزی رو فهمیدم یه بلایی، که امام انقدری که برای شهید مطهری ناراحت شد برای آقازاده‌اش ناراحت شد. در نجف گفتن آقازاده شما رو شهید شده، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. تمام خانم که رفتن به عیادشون فرمودن فوت مصطفی از الطاف خشفیه الهی بود، چون امریکا میخواست امامو به زانو بیاره، قصه حزب جمهوری، قصه شهید حاج آقا مصطفی، اینا رو همه رو میاد، ولی امام هم مثل چی بود؟ کد جبر راسخ لا یحرکه العواصف، جبر امثال آیت الله کاشانی ها، عاشق فضل نوری ها، امام اینا که نمیان با یه تبعید به قلعه فلک الافلاک یا نمیدونم تبعید به لبنان، که من منزل آقای بورژوایی یادم به جمعیت آمده بود اونجا اعتصاب، شب و روز شام و نهار مجانی میخوردن بازاریا که آقای بورژوایی اقدام کنه آیت الله کاشانی از لبنان که تبعیدن بیان. بعد آیت الله فیض کاشانی که خودش مرجع بود مثل یه طلب ما تو ایمون منزل آقای بورژوایی همه رو ساکت کرد و آقا اقدام کرد. یه روزگاری بود که یه مرجع میامد به طرف یه مرجع یالی بچه طلبه میاد وای میسه حرف میزن اون بالا از طرف یه مرجع، ولی زمانی بود که از طرف آقای بورژوایی که اومد آقای فیض قمی که قم رفتین قبرش ایوون طلا کجا سر کوچیک قبرش هم جلوی ایوونه، پیر مرد آیت الله فیض که پسرش هم استاد دانشگاه است آقای فیض، یه پسرش هم الان مسجد امام قم امام جماعته که ما با هم متول میخوندیم 63 سال قبل، هم با این فیض هم با او فیض. آقای فیض مردم ساکر کرد و بعدم اقدام کردن و آقا آیت الله کاشانی از لبنان آمدن، که من خوب یادم روزنامه ها نوشتن که آیت الله کاشانی وارث پامنار شد، پهلوانای پامنار آقای کاشانی رو دست گرفته بودن. آقای کاشانی یه قدر سبک رو بمی شد بغلش کنی، خیلی چاق و قد بلند نبود. همینطوری داشا روزنامه من یادم خوب که آقای کاشانی اینطوری پهلوانا گرفته بودن رو دست، خیلی ها مثل امیر پیغمبر که امیرالمومنین روز عید قدش کار کرد، بگی سر دست گرفت امیرالمومنین رو، من کنت مولا فهازا علیون مولا، که زیر بغل پیغمبر میگن پیدا بود. این پهلوانا خیلی مرید آقا بودن و این پهلوانا خیلی خوبن آقا، من عقیدم کربلا هم پهلوانا به داد امام حسین رسیدن، اینا که در رکاب امام حسین شهید شدن همه داشت مشرک پهلوان. آقای برهان یه سرهنگ مطرب بود در مسجد لرزاده، فرستاد یه نفر که این صدای مطرب مسجد میاد گوش نکردن، فرستاد عقب مشواقر فروتن که میدون خراسان مسجد ساخته، پهلوان بود من یادمه، اومد گفت سلام علیکم، دست چه میگه گفت پهلوان چه میگه، فرمودن این سرهنگ مزاحم مسجد است آقا، صدای ما چشم پاشو گذاشت خونه سرهنگ، مطربا از اون در فرار کرد. ما یه دونه اینجوری میخواد، یه نفر پهلوان اینجا میخواد. ما قدیم و آیت الله کاشانی امثال اینا با اینا، امام حسین با اینا کار کرد، ظهر شب عاشورا حضرت فرمود اینا از ما من با من کار دارن، با شما کار ندارن، من بیعت از شما برداشتم، هر کدوم میخواین برین برید، دست یکی از زن بچه منو بگیر بر. حضرت سرشون با این دختن رفتن دیدش. زهر گفت ما اگه هزار مرتبه در راه شما شهید بشیم دست از یاری شما این پهلوونه. این خوبه که میگه هزار دفعه شهید شیم دست از یاری شما بر موند. 30 نفر لشکر عمر سعد اون شب ملحق شدن به لشکر امام حسین، اومده بودن دور خیمه های امام حسین، دیدن صدای قرآن میاد، به ما گفته بودن اینا خارجی هن، اینا کی هن؟ پاشون شل شد، امام حسین فرمودن به قمرش پاشو، مهمون اومده پاشو پاشو، سیتا رو آوردن توی خیمه، فرده سیتا در رکاب امام حسین شهید شدن. این سیتا که جزء لشکر امام حسین آواز بخیر شدن، اونایی که با امام حسین کربلا آمده بودن رفتن. مگه داشا مقدسا استخاراشو خوب نمیمد یا آیه میگفتن لا تلقو به عیدی کمیل تحلوکم. خب وقتمون دیر میشه ای بخون. حالا اب نداره اگه شرایط هم نشد، حالا این خود متفرقه امرو بگیم بو شدیم. بله گودرزی رو کشتن و دل من خنک شد. قرار اگه من گاهی یکی رو بیرون میکنم، مریدا و رفیقاش نگن که چرا. بنده واردم 50-60 سال بنده از موقعی که طلبه شدم مسیح لرده، شاگرد آقای برهان به من داره تا حالا 60 قمری، تا حالا 66 ساله با جبر قومم که بودم شاگرد داشتم. بعضی شاگردام خود پسر امام حاجی مصطفیشون حاشیه میخون، شهید قدوسی پیش من سویتی میخون، الان خیابون قدوسی شهید قدوسی داستان بود، شهید شد پیش من آدم سویتی. من الان شاگردم و خودم مسنترم، اصا دستشون دولا دولا میگن آقا ما شاگرد شما این. معلوم شد موقعی که من 20 سالم بوده و 25 ساله شده، من شاگردی داشتم خون. خودم 19 سالم بود، خوشی مرسی فیزی هدایه میگفتم 20-25 تا، بعضشون هم من بزرگتر بود، اونا حالا زندن بعضشون. خب شما ببین من 66 ساله دارم این کارو میکنم. حالا دیگه شما دوره علی اکبر خونی منو ندیدین، من 6 تا درس وقت صبح میگفتم، یکی پیش از نامه برای آیت الله خرازی، حسن معزی، آسد کاظم لواسانی که امامزاده یحیی پیش نمازه مغنی میگفتم، دو تا درسم شب میگفتم. حالا ندارم، کلاس عمومم تازه یه رو در میونه. یه قصه از مولا مهدی نراقی که درس اخلاق، به مناسبه که مولا مهدی نراقی کتاب جامع السعادات نوشته، عربی 3 جلده، در سطح بالا پایه 10 و 8 اینو بخرید. من خطیش هم دارم، منزلمون خطیش هم دارم، ترجمه فارسی هم شده. خلاصه ترجمه رو دکتر مشتاقی خلاصه کرده که اون خلاصه شو پسر رهبر انقلاب که مدرس اینجا آقا محسن از من گرفته، ولی سجل ترجمه فارسی رو دارم، هم جامع السعادات عربی. مولا مهدی نراقی یه دوره این کتابو میفرسته برای سید بحرالعلوم جد اعلی آقای بروجردی، اینا رو یادداشت کن. بعد مسافرت میکنه به نجف، سید بحرالعلوم، همه علما دیدن مولا مهدی نراقی میان اما سید بحرالعلوم نمیاد، مولا مهدی نراقی خودش میره. فردا میره سید بحرالعلوم، سید بحرالعلوم برخوردی نمیکنه که پاش معانقه کنه، همجور نشسته یه دستی اشاره میکنه. فردا میاد مولا مهدی با سید بحرالعلوم، روز سوم که میاد سید بحرالعلوم پا میشه با مولا مهدی معانقه میکنه، در گوشش میبرن من میخواستم ببینم کتاب اخلاقی که نوشتی در خودت پیاده کردی، امتحانت کردم دیدنت نیومدم که ببینم حالا برخوردت چجوره. پا میشی میری به شهرت، پشت سر من میگی همه علما دیدن من اومد، سید بحرالعلوم به من اهانت کرد دیدن من نیومد، من عمدن دیدنت نیومدم، میرم برخوردت چجوره. میری دیدم نه خودت اومدی، روز اول برخورد خوبی نکردم، باز به دل نگرفتی، باز روز دوم آمدی، روز سوم آمدی، یقین کردم این کتاب اخلاق رو در خود. لذا شما اگه وقتی بعدا کتاب اخلاق نوشتین، اول خودتون بسازید خودتون رو، بعد دیگران، نه اینکه واسه مردم بگین. یه واعظ رو منبر گفت مردم برنج بدین، روغن بدین، قالی بدین، فرش بدین، مردم فقرا. رفت خونه دید هیچی، نه فرش، نه روغن، نه برنج. بعدش گفت کو، گفت الان جو منبر مگه نگفتی بدین، همه رو دادم به فقرا. گفت ما این حرفا رو واسه مردم میزنیم، چرا دادی؟ ما که میگیم برنج بدین، روغن بدین، لحاف بدین، برای مردم میگیم، نه برای خودمون. خدا نکنه ما اینجور باشیم که واسه مردم بگیم، برای خودمون میگیم به مردم خمس بدین، خودمون نمیدیم. به مردم میگیم غیبت نکنین، خودمون غیبت کنیم. این درست نیست. اول خودت بساز، بعد دیگر. مولا مهدی رو قصه داستان عجیبی است. این قصه ها توی کتابی خوندم، ظاهرا شرح حال مولا مهدی نراقی خوندم که یقین کرد قاشی بوده مولا مهدی. وقت پسرش چی بوده؟ مولا احمد نراقی، جا معراج ساده که الان خوندیشون مال پسره، ولی پدر جامع السعادات نوشته عربی، که شما که درستون بالاست اون کتابو بگیرید. باید یک کتاب اخلاق همیشه مطالعه کن. خب مسئله شرعی دونه بخونید آقا عوض عربه.
مسئله 1962، اگر بچه پیش از اذان صبح ماه رمضان وارد شود باید روزه بگیرد، و اگر بعد از اذان وارد شود روزه آن روز بر او واجب نیست.
بعضی حاشیه دارن.
آیا عربی فرمودن اگر بعد از اذان هم وارد شود روزه او برش واجبه؟
پشت قرآنتون نوشته، قدیما می نوشتن، اخیراً یه قرآنی از لندن آوردن، مال اجداد منه، مرز ایران هم گرفته بود، ولی ما اقدام کردیم قرآن رو بر ما آوردن، مال اجداد من بوده، بعضی از خیشان ما در لندن بودن، این قرآن رو می آوردن. اون زنی هم که این قرآن رو می آورده فوت کرد. در مرز ایران چون عتیقه بوده و قیمتی بوده، اون باستان شده باستان می گیره و بعد ما که فهمیدیم خلاصه اقدام کردیم و خواستن ندن و بالاخره ترسیدن. ما یه پیغامی دادیم که اگر ندین شکایت میکنیم، چه حقی داشتیم بگیرین؟ از ایران میخوان ببرن بگیرین، اما از خارج که میارن که صاحب داره قرآن، مال اجداد منه، حالا قرآن بزرگه. اون وقت تاریخ تولد عده ای از بله قرآن های قدیمی میداشتن، عمه، عمو، 100 سال پیشش، قرآن مال 150 سال، اجداد من پشت اون قرآن مثلا یا قرآن نوشتن می نوشتن. مثلا شما اگه الان یه قرآنی باباتون نوشته تاریخ تولد ششم مارمز، اگه سحر دنیا اومدی امسال شب ششم باید نیت چی کنی؟ واجه. اون پنج روز قبلی مستحب. این اتفاقیه که اگر پیش از اون بالغشی روزه فردا واجب، اما اگه بعد از اون بالغشی نوشته پشت قرآن ساعت 8 صبح آفتاب زده بود دنیا اومدی، اختلافیه. بعضی میگن اون روز واجب نی، بعضی مراجع حاشیه دارن. به رساله مرجعتون مراجعه کنیم. اگه شما ما رمزون دنیا اومدین ببینین پیش از اون دنیا اومدین واجب، اگه بعد از اون دنیا اومدین اون روزه رو باید نیت واجب بکنید. برادرتون مثلا ششم ما رمزون بعد از اون دنیا اومد، بهش بگین فتوای مرجع دیدین که باید اون روزه نیت چی بکنی؟ واجب. همین مسئله بسه. آقا خب حالا چقدر وقت داریم؟ آقا یه رو پس دیر وقتمون بدید همون تفسیر میگیم. حالا امروز منم خسته شدم. کجا تا کجا گفته بودیم؟ آقا سوره یوسف و زنان مصر آقا خیلی ولنگاری کردن پشت سر زلیخا، عاشق غلام شده و نمیدونم چی و چی و اونم مجبور شد که یه مهمانی را انداخت، تمام زنهای شخصیتهای نمره یک مصر رو دعوت کرد، نه زنهای بقال عطا، سناتورها، وزرا، تمام زنهای پولدارا رو دعوت کرد، چاقو، ترنج، میوه پذیرایی. یوسف وارث شد، غلام دیگه، یوسف مثل ماه میدرخشید. همچی که وارث شد تو مجلس، زنان مصری دستشون رو بریدن، رفتن گفتن ما هذا بشر، قرآنه، ما هذا بشر، این بشر نی، ما ان هو الا ملک کریم، این ملکه، زنا گفتن این بشر نی. لذا یه استادی ما قدیما داشتیم گفت بشر بله با انسان مترادف نیست، انسان رو در مقابل جن میارن، بشر رو در مقابل ملک میارن. لذا میگن ما هذا بشرن الا هو ملک کریم. بعضی میگن انسان و بشر مترادفن، هر دو معناش یکیه، پس یکیه. ولی بعضی میگن نه، در قرآن اگر بگن جن میگن ما خلقت الجن والانس، انس رو در مقابل جن میارن، اما اگه صحبت ملک بشه بشر رو در لذا مؤیدش همین آیه. اینا رو یاد بگیرید. ما هازا بشرا، زنان مصری گفتن این بشر نیم. بعضیشون که مردن اینقدر خونریزی ازشون شد که از خوشگلی یوسف بیهار شد، جنازه بردن. بعضی هم بله دستاشون رو بریدن. شاعر میگه گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. خلاصه زنان موقع که میخواستن برن یوسف اون دم دیدن و یکی گفت دهم ما بیا خونه ما، یکی گفت پونزه هم بیا. روز خونه که خوشگلن، 17 سال مدهن، مولوی سبز و اینا زیاد دعوت شدن. روز خونه بعد ترکیب جوابشو میکنن، میگن آه نیا. یه آشنامد سعیدی بود خیلی شوخ و گفت ما یه جا یه کسی ما رو دعوت کرد، با یه آقای رفتیم، وقتی وارد شدیم دیدم زنه میگه اه اه اینا کیان، پیرمرد بود، ولی میگفت یه مدهای گل و بلبل میخون، تهچه میزد. ما حالا نشستیم بریم و شور داره، این روزش که تموم شد یه زنی میگفت آقا یه حضرت رقیه بخون، باز رقیه تموم میشد میگفت آقا یه مسلم جعفر بخون، میگفت حالا ما دلمونم شور میزنه، روزه داریم، قصه ما رو 40-50 سال پیشه. میگفت که وقتی از منبر اومد پیار 3-4 تا بانی پیدا کرد روزه خوندن، حالی که داره میره اون دم همه زنها پشتن دوبارش رفت داره، یه گفت اول ما بگو دهان بیا، یک فونزان بیا، بانی پیدا کرد. میگفت ما رو منبر تنها نشستم. حالا من اینجا شوخی میکنم، میگم حضرت یوسف هم بانی پیدا کرد، اول یه بانی داشت زلیخا، حالا که این جلسه رو زلیخا درست کرد دم در زنان مصری. لذا آیه داره چی؟ رب خدایا، یوسف ناراحت شد، بانی زیاد پیدا کرده، کلافه شده، میگه رب از سجن احب و الیه، زندان برم بهتره، احب مما یدعوننی جمع میاره. اگه زلیخا تنها بانی بود مفرد می آورد، یعنی مشتری دیگه هم پیدا کردم، چون همه اونا حضرت یوسف رو به خود دعوت می کردن، حضرت یوسف مقام عصمت داره، خدا حفظش کرده، زیر بار گناه نرفت، لذا چون دوار گناه نرفت به مقام سلطنت رسید. وقتی به مقام سلطنت، زلیخا کنار خیابون واسه تماشا، حضرت یعقوب و برادرها همه اومدن، یوسف هم آمده، جمعیت توی خیابون و بازار وایستادن برای تماشای یوسف. اون وقت زلیخا یه عبارت عربی گفتم کنار خیابون، گفت که الحمدلله الذی جعل العبید لطاعته ملوکا، حمد خدا را که بنده زر خرید و یوسف بنده بودی غلام، برای خاطر اطاعت خدا به مقام چی رسوندتش؟ سلطنت. این عبارت عربی مال زلیخا. بعد یه بار دیگه هم گفت الحمدلله الذی جعل الملوک لمعصیته عبیدا، هم خدا رو که برای خاطر گناه رضا خان رو، برای خاطر اون اختلاف یا محمد، اینا برای چی به اون بدبختی افتادن آخر کار؟ من بچه بودم یادمه که شب چراغا رو خاموش کردن، رضا شاه رو بردن، رضا خان رو بردن انگلیسا، بردن جزیره موریس و اونجا به یه مرض بدبخت مبتلا شد، اینا برای خاطر گناه به ایجا رسید. محمد رضام توی فرودگاه مهرآباد بنا که گریه کردن، موقع که میخواست بره گفتن گریه کرد، به یه قوطی هم قوطی کبریت هم خاک ایران رو یه خودی توش ریخت که ببره اونجا خاک ایران رو بو کنه که قربت بهش اثر نکنه، به یه فلاکتی بعدم به سرطان مبتلا شد و در کجا عبی رب. این زلیخا گفت، این قصه رضا خان و محمد رضا و این صدام و امثال اینا، هر سلطانی که چیزه، این زلیخا در چند هزار سال قبل کنار به خیابون وایساده داره زلیخا شی یوسف رو تماشا میکنه با چه کبکبه دبدبه، بله اسکورت جلو میره تشکیلات. یه موعظه میجه بکنم، همچی که رسید به پدرش از اسب پیاده نشد، از من رو اسب دور شد با پدرش مانده کرد. یعقوب هم پیر شده بود، 40 سال در فراق یوسف گریه کرده، حالا یوسف از هم رو اسب، ماشین نبود اون وقت، اسب دلا شد با باباش معانقه کرد. یهو جبرئیل اومد گفت یوسف دستو وا کن، دستی که وا کرد یه نوری از دستش پرید. یوسف فهمید چی بود، این مال این بود که پیاده نشدی از اسب با بابات معانقه کنی، از رو اسب بابات نور نبوت از تو رفت، بچهای دو دیگه پیغمبر نمیشه. یه ذره آدم کوتاهی کنه در احترام باباش بکنه، من هر وقت میادم مسجد پدرم اگه با من میمد وای میسودم پدرم بره جلو. آیت الله خویی در قم آمده بود، پدرش زنده بود، ما طلبه بودیم، از سر یکبر خویی خط خمیده بود، یکی از روها بود در فیضی که وایساد، آقای خویی رفت عقب که پدرش بره جلو. حالا به یک کسی گفتن این کیه؟ نگو بابامه، گفت نوکرمونه. آره شده بود بگه بابامه، بعضی ها دانشگاه خوندن پدرشون هم بقال سر محله، این روش نمیشه به رفیقش بگه این بابامه، یه خاصه بذاریم. این اسلامی نیست، تربیت اسلام اینو بنویسید که یوسف برای چی اولادش پیغمبر نشد، بگه ترک اولاد، کار حرامی هم نکرد، اما برای که یه خورده بی احترامی کرد، باید بپره از اسب پایین باباشو بغل کنه، از اون هم اسب بالا شد، چون سلطنت داره یعقوب پیر مرد. شما مگه یه خورده نسبت به پدر مادر تون صحبت کنی، بی احترامی کنی، سال دیگه اسمتون از دفتر خط میخوره، خودت هم نمیدونی برای چی اسمت خط خورده، برای اینکه یه روزی به مادر تون صحبت کرد. تمام شما اگه با پدر مادر تون صحبت کنید، بله، حالا ما سمعت به مکرهن، نه زمانی که زنان مصری فهمیدن، بله، همسر عزیز از مکر زنان حیلگر مصر آگاه شد، بله، چون زنان مصری پشت سر زلیخا غیبت میکردن، میگفتن عاشق غلامش شده و پیش پیش میکردند و حیله و تدبیرایی داشتن. حالا وقتی که زلیخا شنید اینا مکر کردن، نخست ناراحت شد و بعد گفت که ارسلت الیهن، مأمور فرستاد اینا رو دعوت کرد، تشریف بیارید منزل ما، و اعتدت لهن متکئا، پشتی هم براشون گذاشت، همه زنان مصری پشتی دادن، و اعتدت کل واحدت منهن سکینا، به هر کدوم زنان مصری هم یه دونه سکین، یعنی چاقو، چاقو داد که اون ترنجا رو پاره کنن. بله، فلان ما رأینه اکبر نه، یوسف وارث شد، قالت اخرج علیهن، زلیخا چی گفت به حضرت یوسف؟ گفت اخرج علیهن، بیا بیرون یوسف، اخرج علیه. حالا زنان مصری اینجا نشستن، یوسف وارث شد، فلان ما رأینه اکبر نه، همچی که زنان مصری یوسف دیدن، اکبر نه یعنی او رو خیلی بزرگ دانستن، گفتن که این خیلی از بس زیبا بود او رو بزرگ دانستن، چشمشون به صورت در روای یوسف افتاد و صورتی همچون خورشید که از پشت ابر ناگهان ظاهر شود و چشمها را خیره کند در آن مجلس طلوع کرد، چنان واله و حیران شدند که دست از پا و ترنج از دست نمی‌شناختند. هنگامی که چشمشان به او افتاد او را بسیار بزرگ و زیبا دیدند. اکبر نهو و قطن نه عیدیه هم دستشون هم بریدن، داشتن ترنج رفتدن شکل او، حواسشون نبود به دستشون که داره دستشون رو میبرن. اینقدر یوسف زیباد که اصلا محو جمال او شدن رفتن. بله و قول لها شل الله ما هازا بشر، گفتن رختی دیگن برق حیا و افت از چشمشون، چشمان جذاب او میدرخشید، رخسار معصومش از شدت حیا و شرم گلگون شد. همگی فریاد برآوردند که نه این جواب هرگز آلوده نیست، او اصلا بشر نیست، این جوان این آلوده، یوسف آلوده نیست، زلیخا آلوده است. میخواست برق و برگردونده زلیخا که او دنبال منه نه من دنبال او. گفتن هاشا لله هاشا لله منزه از خدا ما هازا بشرا، یوسف بشر نیست، این هازا الا ملکون کریم، نیست این مگر ملک، فرشته بزرگوار آسمانیه. بله قال فذلکن الذی لمتننی فی، که دیگه انشالله هفته دیگه، گفتن این همون است که منو ملامت میکردین به زنان مصری. گفت زلیخا، گفت اونی که منو ملامت میکردین بفرمایید خودتونم الانه عده جنازه بردن. بله در تفسیر نگاه کنیم اگه پول دارین، تفسیر نمونه در 5 جلد چاپ شده، خیلی خوبه، تفسیر نمونه در 5 جلده، ولی این تفسیر نمونه شیره کشی همه تفاسیره، همه تفاسیر رو جمع کرده آقای مکارم و دیگران و 27 جلد بود، حالا در 5 جلد یه قدری فشرده کردن. 27 جلد یه حوصله میخواد، خیلی طولانیه، خسته کننده، ولی من اینو بیشتر مایلم، من اونم دارم، ولی این خوبه. پول داره تهیه کنی، اگه پولم نداریم به کتابخونه مدرسه مراجعه کنی، به نظرم کتابخونه داشته باشه در مراجعه. خب بسه. اللهم